برنامه قانونی نامزد خوی 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. دومین گام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی دومین گام، در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات صداد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و دیدگاه‌هاشون استفاده کنند. میهمان امروز گفتگوی اقتصادی ما جناب آقای عبدالناصر همتی، نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند. جناب آقای همتی، خیر مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم، من هم تشکر می‌کنم و خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد درود خود را میفرستم و انشالله که بتونیم در خدمت شما دیدگاه ها و برنامه های خودم را با مردم عزیز در میان بگذارم و توضیحات لازم را خدمت شنوندگان محترم ارائه بکنم.
خیلی متشکرم، انشالله که همینطور هستش. بنده خدمت شما سلام عرض میکنم. ما در بخش اول گفتگوی خود در 20 دقیقه علاقمند هستیم تا دیدگاه های شما رو به صورت کلان در حوزه اقتصاد بشنویم. این 20 دقیقه رو لطفاً به 3 قسمت تقسیم بفرمایید. در 10 دقیقه اول هر آنچه که به صورت کلیات لازم میدونید که بیان بفرمایید تا علاقمندان در واقع به شما در صورت پیروزی مطلع باشن در واقع طرح بفرمایید. 2-5 دقیقه باقی مانده از بخش اول رو لطفاً به دیدگاه خودتون در حوزه تولید و متواقباً کنترل تورم بپردازید و انشالله در این 20 دقیقه بتونیم این سه محور رو با هم به گفتگو بگذاریم. در خدمتون هستیم.
خب خیلی متشکر، امیدوارم که بتونم بحثای اصلیم رو در این فرصتی که در خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هست بتونم بیان بکنم.
سلامت باشید انشالله.
خب من قبلا هم در بیانیه‌ای که در هنگام ثبت نام در وزارت کشور اعلام کردم تأکید کردم که الان در کشور ما جایگاه اقتصادی ایران و شرایط معیشتی مردم عزیز در ترازی نیست، در موقعیتی نیست که ما بگیم در تراز فداکاری و تلاش و ایثارگری مردم عزیزمون باشه. ما حتما باید این شرایط رو تغییر بدیم و برای همینم عرض کردم علت اصلی کاندیداتوری من هم این بود که با توجه به تخصصم و با توجه به گذشته کاری که دارم، حالا چه در سیستم بانکی، چه در بیمه و چه در دانشگاه که تمام مسائل اقتصادی کشور رو بررسی، پیگیری و تجزیه و تحلیل میکنیم، من فکر میکنم میشه برنامه‌ای رو در طول 4 سالی که اگر مردم عزیز اعتماد بکنم و بنده مسئولیت اجرای کشور رو بگیرم،
بله،
این مسیر رو اصلاح بکنیم و مورد در واقع ترمیم قرار بدیم.
بله.
اما این مسیر چیه؟ ما چرا الان مشکلات کشور ما از کجا ناشی میشه؟ ببینید، ما یک اشکال ساختاری داریم که من بهش میگم حکمرانی اشتباه اقتصادی، و این حکمرانی اشتباه اقتصادی منجر شده که طی چند دهه گذشته ما همواره از یک سری در واقع روند نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی مواجهیم.
بله.
دو سه تاش رو من میگم چون برای مردم عزیز اینها مهمه.
میفرمایید.
یکی از این روندها روند سرمایه گذاریه. خود شما اطلاع دارین، متخصص اقتصاد هستین.
سلامت باشید.
تا سرمایه گذاری در کشور به طور جدی توسعه پیدا نکنه، رشد پیدا نکنه، بقیه متغیرهای کلان از جمله تولید و رشد اقتصادی دچار مشکل میشن.
بله.
من بررسی که کردم تقریبا میشه گفته که سرمایه گذاری سرانه در کشورمون از سال 82 تا همین 1400، یعنی توی 18 سال گذشته، به قیمتهای ثابت تقریبا تغییر نکرده. یعنی سرمایه گذاری ثابت همون میزانی بود سال 82 بوده.
بله.
در حالی که مثلا در کشوری مثل ترکیه که الان همسایه ماست و رشد اقتصادی خوبی داشته، تقریبا از اون موقع تا حالا 2.5 برابر شده.
بله.
خب بس ببینید، اصل یکی از مسائل مهم در تولید سرمایه گذاری، دوم بهره‌وریه که در واقع شما سرمایه گذاری که میکنید. ما در برنامه بلند مدتی که برای کشور پیش بینی کرده بودیم، در اون برنامه بلند مدت بنابر این بود که بخش قابل توجه از رشد اقتصادی 8% ما از بهره‌وری باشه. متاسفانه بهره‌وری نه تنها رشد نکرده، در بعضی جاها حتی منفی هم بوده.
بله.
خب اینها عواملی بوده که به تدریج رشد اقتصادی رو دچار مشکل کرده. حالا نوسانات ناشی از تحریم، یعنی اثری که روی درآمد اصلی کشور که نفت است،
بله،
باعث شده که رشد اقتصادیمون در یه مقاطعی حتی نوسانات خیلی شدیدی هم بکنه. در مقاطعی شده منهای 6-7% رشد،
بله،
در مقاطعی شده مثلا مثبت 11%. خب مجموعه اینا کلا باعث شده که در 3 دهه گذشته ما کل میانگین رشد اقتصادیمون در حد 3% بود.
بله.
و طی 1 دهه گذشته که عمدتا با تحریم مواجه هستیم و نوسانات درآمد شدید شده، میانگین رشدمون 0.5% بوده.
بله.
در واقع اگه شما سادهش رو حساب بکنین، طی 10 سال ما به طور ساده فقط 5% رشد کرده اقتصادمون. یعنی شما 10 سال از اقتصاد گذشته دنیا رشدهای 5-6%، 3%، 4% در سال داشتن. یعنی در طول 10 سال حداقل 30-40% اقتصادشون چی شده؟ بزرگتر شده. در واقع سفره مردم پرتر شده.
بله.
ما وقتی میگیم اقتصاد رشدش بیشتره، یعنی سفره مردم، چون بالاخره این توزیع میشه در سفره‌های مردم. خب این اتفاق نیفتاده، بنابراین رشد اقتصادی ما این مشکل رو داشته. شاخص‌های پولی ما همین مشکلات رو داشته، به خاطر باز ساختار غلط و حکمرانی اقتصادی غلط. ما ظرف 3 دهه گذشته تورممون هم تو هلوش همین 20% رشد کرده میانگین سالانه.
بله.
حالا یه سالی شده 25، یه سالی شده 15، یه سالی شده 10، ولی در میانگینش تغییری درش ایجاد نشده. و نقدینگی هم همینطور، یعنی به طور متوسط در 3 دهه گذشته سالی 27% ما رشد نقدینگی داشتیم. یعنی هر 3 سال نقدینگی ما نسبت به دوره قبل 2 برابر شده. خب این قابل دوام نیست دیگه. من در بیانیه خودم هم گفتم که دیگه ما خیلی زمان نداریم، ما باید این اصلاح بکنیم. مردم دارن میرن به سمت فقر مطلق شدید. ببینید یه زمانی میگفتیم فقر مطلق این میزانه، بعد شد 2 برابر، بعد شد 3 برابر. خب این قابل دوام نیست. اقشار مختلفی در روستاها، در حاشیه شهرها، در شهرهای کوچیک ما واقعا زندگی برشون سخت شده و ما مسئولیم که این متغیرهای کلان رو اصلاح بکنیم. و الا شما ببینید تورم سنگین وقتی ادامه پیدا میکنه، توزیع درآمد به سمت طبقات پر درآمد، کسانی که درآمدهای متغیر دارن، میشه و درآمد پایین ها، کسانی که درآمد ثابت دارن، حقوق های اندک دارن، اینا روز به روز فقیرتر میشن. ما این اصلاح رو باید انجام بدیم. توزیع درآمد بسیار الان در کشور ما نامناسبه. ابزارهایی که برای اصلاح این توزیع درآمد داریم نامناسبه. یعنی ما میخوایم یارانه بدیم، هنوزم داریم همون 45,000 تومان میدیم به پولدار و مشکلدار و مشکل ندار، همه داریم 45 تومان میدیم، که در حالی که کلش هم چیزه عدد قابل توجه الان دیگه نیست. خب اینا باید اصلاح بشه. برای همینم من فکر کردم، در صحبتام هم گفتم، من واقعا احساس میکنم که 4 سال اگر ریاست جمهوری آدم باشه، بدون اینکه دغدغه داشته باشه که دور بعد هم بخواد بیاد از مردم رأی بگیره، این اصلاحات اقتصادی رو میتونه انجام بده، میتونه وارد صحنه بشه، جلوی فساد رو بگیره. واقعا قابل قبول نیست کشور جمهوری اسلامی، در حالی که مقامات ارشد کشور همه تأکید دارن که باید با این برخورد بشه، ولی ساختار اقتصاد ما طوریه که رانتخیزه، فسادخیزه. ما باید جلوی این در واقع سرچشمه های این رو بتونیم بگیریم. پس بنابراین من اون 10 دقیقه اول که شما گفتین رو اینگونه میخوام به تدریج جنبندی بکنم، و اون اینه که اگر ما این شرایط رو داریم، حالا باید چی کار بکنیم که این ورق برگرده؟
بله.
ما تورم رو چگونه باید کنترل کنیم؟ برای این کار خب یه برنامه‌هایی تو ذهن من هست و روش کار کردیم با همکارانمون اقتصاددانای برجسته نشستیم روش کار کردیم، تجربه خودم هم هست
بله.
و یک راهکارهایی رو پیش بینی کردیم که انشالله اگر مردم عزیز اعتماد بکنن و رأی بدن و مسئولیت رو به گردن ما بذارن، من براش برنامه دارم که انشالله این کار رو انجام بدم. ببینید نکته مهم دیگه که من مطرح میکنم، چون سوال اینه که خب شما برای چی اومدین کاندید شدین؟ من به خاطر همین مسائل و روندی که در اقتصاد میبینم احساس کردم فرصت دیگه کمه، ما باید هر چه زودتر جلوی این اشتباه اقتصادی رو بگیریم. برای اینکه جلوی این اشتباه اقتصادی رو بگیریم، تجربه من نشون میده که در طول دوران گذشته همواره سیاستمدارا بر اقتصاد تصمیم میگرفتن
بله.
و این شده که الان وضعمون هست. من میگم چرا وقتی ما میخوایم اصلاحات اقتصادی انجام بدیم چرا رئیس جمهور یه اقتصاددان نباشه، کسی باشه که کل دوره تجربیش عمدش یعنی اکثریتش در حوزه بنگاهداری بانکی اقتصادی و کلن فیلد علمیش همینه
بله.
خب ما چرا نباید بتونیم این محوریت رو ببریم رو اقتصاد، یه دوره ای هم به سیاستمدارا مرخصی بدیم، اجازه بدن که ما بیایم بگیم که میشه اداره کرد و میشه اصلاح کرد و این کار شدنیه. یعنی ما باید دیگه این سیاست زدگی که در کشورمون وجود داره و در واقع پاشنه آشیل اقتصاد ما شده، اینو یه 4 سالی بذاریم تو کنار، بگیم شما کنار وایسید، ما این اقتصاد رو اصلاح بکنیم، روند اقتصاد رو به جایی برسونیم که انشالله بتونیم برای مردم پاسخگو باشیم. لازمش اینه که اون کسی که در رأس قوه مجریه میشینه بینش اقتصادی داشته باشه. ببینید بینش اقتصادی که ما میگیم داشته باشه یعنی 2-4 بتونه بکنه و بتونه شرایط رو انشالله مهیا بکنه برای اقدامات اجرایی مؤثر و مفید
انشالله. اگر که موافق باشید با موضوع تولید شروع بکنیم و بفرمایید که در صورت پیروزی در انتخابات برای حل در واقع مشکلات تولید کشور، موانع تولید و در واقع رشد این کیک اقتصاد چه برنامه هایی دارید و در نظر دارید که به ثمر برسونید؟
خدمت شما عرض کنم بحث رشد تولید بحث بسیار مهمیه و باید بهش از زوایای مختلف نگاه کرد. ببینید مهمترین مسئله برای تولید ما اینه که دولت در واقع پاش رو از گلوی بخش خصوصی برداره، یعنی در واقع زانوش رو به قول معروف از روی گلوی بخش خصوصی برداره
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که من میگم دولت وظیفش سرمایه گذاری در زیر ساخت هست
بله.
و سرمایه گذاری در بخشای مولد اقتصاد رو باید واگذار کنه بخش خصوصی. پس اولین بحث اینه که بخش خصوصی باید فعال بشه، اما بخش خصوصی برای اینکه فعال بشه بیاد تو صحنه تولید لازمش اینه که اطمینان از شرایط اقتصادی کشور داشته باشه، حتی اجتماعی کشور. یعنی چی؟ یعنی نااطمینانی در اقتصاد وجود نداشته باشه. شما میایید تصمیم میگیرین یک سرمایه گذاری بکنید، این سرمایه گذاری رو در یک بخشی از تولید میخواین انجام بدین، این سرمایه گذاری زمان میگذرونه که نتیجه بده. وقتی اقتصاد پیشبینی ناپذیر باشه
بله.
و شما ندونید فرض کنید نرخ ارز چی خواهد شد، ندونید نرخ تورم چی خواهد شد و این در واقع دورنما رو اون سرمایه گذار نتونه ببینه، حداقل دورنمای 5 آینده رو نبینه
بله.
خب طبیعیه سرمایه‌اش نمیاد تو تولید، سرمایش میبره جایی که بتونه زود نتیجه بگیره یا هر موقع خواست از اون بیزینس خارج بشه. فرض کنید میره سفته‌بازی، میره توی
سوداگری.
خب پس بنابراین ما این رو باید به طور جدی روش تاکید کنیم که ما عواملی که باعث نااطمینانی و پیشبینی پذیر نبودن اقتصاد میشه اینو باید از بین ببریم و اینم راهکار داره به نظر من. فرض کنید یکیش قیمت‌گذاری‌های دستوریه، یعنی الان تولید کننده و کسی که رفته تو کار تولید نمیدونه که یه دفعه فردا میان میگن قیمت فولاد این، قیمت این کالا از این بیشتر نباید باشه، ما میگیم این گونه باشه. خب این یعنی دیگه تولید کننده نمیتونه روش حساب بکنه،
مخالف قیمت گذاری
بله دستوری است. اصلا قیمت گذاری دستوری در اقتصاد معنا نداره. من دارم میگم اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشه. ببین دغدغه دولت در حوزه‌هایی باید باشه که به سلامت آموزش و محرومیت زدایی ارتباط پیدا میکنه. ببین سه تا حوزه‌ای به نظر من دولت بیشتر باید توجه کنه: محرومیت زدایی، یعنی اون قشر پایینی که صدمه میبینن از در واقع روند اقتصاد.
بله.
دوم سلامت آموزش. اگر تو این حوزه خودش رو متمرکز بکنه، بقیهش رو بر مبنای نظام اقتصاد بازار، البته با نظارت و کنترل لازم، که از در واقع به سمت انحصار حرکت نکنه و در واقع شبه انحصار و انحصار و رقابت‌های ناقص در اقتصاد شکل نگیره. پس بنابراین من صحبتم رو با تولید اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، ما تولیدمون نیاز داره اولا زنجیره تولید رو به طور جدی مورد توجه قرار بدیم.
بله.
الان زنجیره تولیدمون در واقع زنجیرهای مفقوده داره توش. فرض کنیم بخشش به واردات وابسته است، میتونیم به تدریج منتقل بکنیم. من فکر میکنم ما میتونیم در کشور به نحوی حرکت کنیم که صنایع ما به سمتی بریم که به سمت بیشتر از 50% تولید داخل بشه. اگر این کار رو بتونیم با همین زنجیره تولید میتونیم.
به نظرتون با برطرف شدن این زنجیره ما میتونیم سالیانه چقدر رشد اقتصادی داشته باشیم؟
ببینید من برآوردی که کردم، من اطلاعی که از وضعیت اقتصادی کشور دارم و منابع کشور دارم، فکر میکنم حداقل 5% در سال رو ما میتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم. بخش خدمات من روش حساب میکنم، خیلی حساب میکنم، چون بخش خدمات در دوره کرونا متاسفانه آسیب دید و یکی از دلایل که مقدار رشدمون محدود شد به خاطر منفی شدن رشد اقتصادی بخش خدمات. بخش خدمات میدونید که 55% از افزوده کشور رو به خود اختصاص میده. خب وقتی ما این رو تونستیم کنترل بکنیم و انشالله احیا بکنیم، الان خیلی از بخش خدماتی مثل دلداری گردش
این سهم 55% رو میپسندید آقای دکتر؟ یا این
بله 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 میپسندم.
لازمه بهتر بشه؟
نه بله، 55 دیگه حداقلشه. ما پتانسیل رشد اون تو بخش خدمات خیلی بالاست. در واقع ما باید کیک بزرگ بکنیم. وقتی کیک بزرگ بکنیم، تولید کالایی ما هم داخل همترازی میاد، کشاورزی و صنعت و اینا، اونا هم همتراز رشد میکنن. ولی این سهمی نیست که مثلا غیر قابل قبول باشه. سهم خوبیه و میتونه حتی بالاتر بره. بعضی از کشورها الان به 70-80% رسیدن از این بخش. خب ما باید ببینیم مزیت هامون رو چیه دیگه، رو مزیت های خودمون کار بکنیم. بخش خدمات تو خیلی از زمین ها الان جای توسعه داره. پس بنابراین یک کلمه بگم، میشه با زنجیره تولید، ایجاد اطمینان در بخش تولید و برداشتن اون زانو از او گلوی تولید. حالا زانو میتونه بیمه باشه، میتونه بله. مالیات باشه، میتونه بانک باشه، همه اینا میتونن اذیت
بله.
کنن اون بخش رو.
بله. جناب آقای همتی، ما کشوری داریم که سالها درگیر و اسیر تورم های مزمن هست و مستحضرید که این تورم خب بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد میکنه و ممکنه همین به حوزه تولید آسیب بزنه. اینکه برای حل شرایط فعلی اقتصاد ما ابتدا باید اول به وضعیت تورمی کشور سامان بدهیم تا ازش در واقع خروجی تولید بیابیم، یا اینکه کیک اقتصاد رو رشد بدیم تا این مابعضای نقدینگی کالای به وجود بیاد و موضوع تورم حل بشه، لطفا در این باره توضیح بفرمایید و متعاقبش در مورد سیاست‌های کنترلی تورمی خودتون در دولت پیش رو در صورت پیروزی شنوندگان رو مطلع کنید.
ببینید من میخوام بگم هر دو مهمه، یعنی هم باید رشد رو توجه قرار بدیم، همزمان تورم رو کنترل بکنیم. این که منتظر باشیم که رشد ایجاد بشه و تورم کنترل بشه، این عملی نیست، چون اگر تورم وجود داشته باشه تولید شکل نمیگیره، به خاطر اینکه تورم سوداگری رو تشدید میکنه. بنابراین شما انگیزه پیدا میکنید که منابعت رو ببرید در جاهایی که زود ازش نتیجه بگیری. ما برای کنترل در واقع تورم مهمترین بحثمون کنترل نقدینگیه.
بله.
همونطور که گفتم سه دهه گذشته ما این مشکل نقدینگی رو داشتیم. نقدینگی یه بخشش به رابطه دولت و بانک مرکزی برمیگرده و کسری بودجه دولت.
بله.
ظاهرا بودجه دولت همیشه میبینیم کسری نداره، یعنی یه صورت می‌نویسن که سمت راستش منابع و سمت چپش مصارف، می‌بینی همش هم تهش مساوی میشه و ابلاغ میشه، ولی در عمل این اتفاق نمیفته.
به صورت اسمی تراز
بله میکنه. به صورت اسمی تراز داره، ولی به صورت حقیقی این اتفاق نمیفته. در عمل به انهای مختلف فشار میاد رو پای پولی.
بله.
در طول سالهای گذشته بالاخره وقتی ما میگیم میانگین رشد پای پولی در طول سه دهه گذشته 21% بوده، یعنی سالی حداقل 20% پای پولی رشد کرده دیگه. پس پای پولی برای چی رشد میکنه؟ پای پولی عمدتاً به خاطر اینی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی. بانک مرکزی برای چی باید پول چاپ کنه؟ خب حتما دولت ازش باید، ولی خودش که الان بخواد چون رشد تولید ما مثلا 2% 3% قاعدتا باید اگه پای پولی هم میخواد برای متناسب بده باید 3% رشد کنه.
فشار بانکهای تجاری در خلق پول چقدر تو این زمینه؟
نه اون یه بحث دیگه است. ببینید بانکهای تجاری هم همینه. ببین شما اگه پای پولیتون رشد نکنه بانکهای تجاری هم به نه نمیتونن خلق پول کنن. ما الان البته تو بانک مرکزی سیاستی شروع کردیم برای اینکه ترازنامه بانک‌ها رو کنترل بکنیم، یعنی رشد ترازنامه بانک‌ها در حدی باید باشه که این خلق پول رو ایجاد نکنه،
نتونن ایجاد بدهی.
بله اونو الان هم ابلاغ کردیم داریم انجام میدیم، اگر من مسئولیت اجرایم داشته باشم که حتما با قدرت این رو پیگیری خواهم کرد. پس داشتم اینو میگفتم، اگر ما بتونیم با اصلاح این رابطه دولت و بانک مرکزی و این رابطه وزارت شرکت نفت با بانک مرکزی و خزانه، خب مرکزش این پولاییه که شما درآمد ارزی میاد بلافاصله باید تبدیل به ریال بکنید بدید به در واقع به دولت.
بله.
خب این باید یه راهکار و چاره بهتری، کشورهای دنیا اصلا همچین حالتی رو در بانک مرکزی ندارن.
بله.
ما انشالله اینو باید یه راهکاری براش پیدا بکنیم که حتما پیدا میکنم و دولت بپذیره که بانک مرکزی مستقل باشه، مستقل نه در شعار، واقعا سیاست‌های پولی خودش رو مستقل تصمیم بگیره.
بله.
و ترکیب شورای پول اعتبار، ترکیب به هر حال نحوه تصمیم گیری در بانک مرکزی، اینها خیلی مهمه. مثلا تصمیماتی که راجع به نرخ بهره میگیره اینها خیلی مهمه. پس بنابراین ما بتونیم اگه تورم رو کنترل بکنیم اون بازدهیه، ببینید وقتی تورم کنیم بازدهی تولید قابل قبول میشه.
بله.
وقتی شما تورم در کشور انتظارات بره بالا، بازدهی سوداگرانه و سفته بازی میره بالا، در مقایسه بازدهی بین این و بازدهی تولید همه میرن تولید انتخاب میکنن.
بله.
پس بنابراین من اگه بخوام جمع بندی کنم اینی که به نظر من هم موانع رشد تولید رو باید برطرف کنیم، هم باید سریعا در واقع کنترل نقدینگی تورم رو داشته باشیم که جامعه بره به سمت رشد بیشتر و بهتر بخش حقیقیه.
انشالله. خیلی متشکرم. ما در این فرصت 20 دقیقه اول گفتگوی خودمون رو به پایان بردیم و انشالله با فاصله کوتاهی که از اتاق فرمان میگیریم وارد بخش دوم گفتگوی خودمون خواهیم شد. خیلی متشکرم. شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در حال گفتگو با یکی از نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای عبدالناصر همتی هستیم و در بخش دوم از این گفتگو سوالاتی که از سوی اقشار و طیف‌های مختلف مردم در حوزه اقتصاد تهیه شده رو به صورت تصادفی از نامزد محترم در واقع با صدای خود مردم میپرسیم و انشالله طی 5 دقیقه برای هر سوال پاسخ نامزد محترم رو میشنویم. خب جناب آقای همتی از بین اعداد 1 تا 21 سه عدد رو انتخاب بفرمایید تا ما به نوبت هر یک رو سوالات رو بشنویم.
4.
بله میشنویم.
سلام میکنم به کاندید محترم. یه سوال داشتم ازشون. من و امثال من که کم هم نیستیم، ایده های نو جدیدی داریم برای کسب و کار. شما چه حمایت هایی از این ایده های جدید رو نو میکنید؟ ممنون میشم ازتون.
تشکر میکنم. ببینید فکر میکنم الان شرایط کشورمون و به خصوص نیروهای تحصیل کرده ای که در کشور داریم زمینه خوبی ایجاد کرده ما بتونیم فضای خوبی رو برای کسب و کارهای جدید ایجاد بکنیم. ببینید کسب و کارهای جدید یکی در بخش تولید کالاییه، یکی در بخش تولید خدمات.
بله.
در بخش خدمات خوشبختانه خیلی خوب شده، یعنی در واقع استارتاپ ها، فینتک ها.
بله.
و به خصوص کسب و کارهایی که در بسترهای جایی مثل اینستاگرام و بقیه فضای مجازی، این به نظر من اگر دولت که حتما این کار رو خواهد کرد بتونه سرمایه‌گذاری های خوب در زیر ساختا بکنه، بستر رو فراهم بکنه. مثلا یکی از مشکلات ما الان فیلتر کردنه. خب خیلی از این فضای مجازی واقعا چه لزومی داره ما دولت وارد این مزیه بشه؟ خب همه که مردم که وارد میشن فقط با زحمت وارد میشن، یه هزینه فیلترینگ هم باید بدن.
بله.
خب مسیر در واقع بیزینس و مسیر اطلاع رسانی گفتگوی مردم عوض شده. من واقعا نمیدونم چرا ما اصرار داریم که چیزی که آزمون شده همه جا جواب نداده، سالهای گذشته ما آزمون کردیم، این رو تداوم ببخشیم. پس بنابراین اگه ما بتونیم اولا در واقع این سرعت اینترنت رو قابل توجه افزایش بدیم و بتونیم بستر لازم ایجاد کنیم، اینجا خیلی کسب و کار میتونه تعریف بشه و مردم میتونن از این فضا استفاده بکنن. در مورد فینتک ها واقعا میتونه یک انقلابی در کشور ایجاد بکنه. در واقع فینتکی میگم یعنی بخشای مالی الکترونیکی که در واقع از بستر الکترونیکی بخوان استفاده بکنن. به نظر من بسیار جای رشد داره و من بانک مرکزی میبینم تقاضاهای خیلی زیادی در این زمینه وارد عرصه میشه و به تدریج هم دارن زمینه میسازن براش که بتونن اونا رو توسعه بدن. اما در بخش تولید کالایی به نظر من توسعه اسمی ها یعنی در واقع صنایع کوچک و متوسط بستر خیلی خوبیه برای کسانی که بخوان سرمایه گذاری بکنن.
بله.
به نظر من بانک ها الان علاقه خیلی جدی دارن به اینها وام بدن. میدونید که اسمی ها یعنی صنایع کوچک و متوسط بیشترین تأثیر اشتغال رو داره. من برنامه ما همینه، یعنی رشد اشتغالزا رو ما باید توسعه بدیم. صنایع بزرگ خب بازدهیشون بالاست ولی اشتغالشون خیلی بالا نیست. بس بنابراین میتونیم این رو بگیم خدمت شما که ما اگر بتونیم در بخش تولیدمون روی این نوع صنایع تمرکز بکنیم و من خودم میدونم که حداقل بانک مرکزی در سال 99 تقریبا دو برابر بیشتر شد نسبت به 98 منابع یا تحصیلاتی که به این نوع فعالیت ها داد. اصلاح فضای کسب و کارم مهمه، یعنی آخر ببینید وقتی ما میخوام یه مجوز بدیم همون دوباره زانو رو باید رو گلو بذاریم، اونقدر اذیت میکنیم، رفت آمد میکنه، اونقدر باید پیگیری میکنیم، اونقدر مدرک میخوایم که اصلا پشیمون میشه.
بله.
یعنی شما الان بخواید تصمیم بگیریم بین یه شغلی رو، این واقعا معلوم نیست کی به نتیجه برسید که بتونید کار رو شروع بکنید. من یه نکته رو بگم، در کشور مثل گرجستان اینا اومدن اون سیستم های قبلی رو کلن گذاشتن کنار. یعنی شما الان همین امروز برین حتی خارجی هم باشین ظرف 24 ساعت به شما مجوز ثبت شرکت میدن. و خب تحول ایجاد کردن در کشورشون در فعالیت‌های تجاریشون. خب این همه دنیا همینطوره، کشورهای اروپایی هم همینطوره. ببین من فکر میکنم اگر مردم عزیزمون بتونن به راحتی بدونن که راحت میتونن مجوز بگیرن.
بله.
خب زمینه وجود داره. الان تحصیل کرده، قشر تحصیل کرده در کشورمون فراوونه. خیلی از زنان کشورمون
بیشترین سهم بیکارا هم همین بچه های تحصیل کرده هستن.
بله. الان زنان بخش قابل توجهی از جمعیت ما، جمعیت تحصیل کرده ما رو تشکیل میدن. خب اینا به راحتی میتونن وارد این نوع فعالیت های اقتصادی بشن. ما جا داریم برای رشدش، جا داریم برای اینکه اینا بتونن به عرصه اقتصادی کشور وارد بشن. اینکه فکر بکنیم یه خانومی یا دختر خانومی بره درس بخونه، لیسانس بگیره، فولسانس بگیره، بعد بیاد بشه تو خونه که اصلا معنا نداره. یعنی بس برای چی باید بره؟ خب بالاخره از این چیزایی که کسب کرده انشالله بتونه ازش بهره بگیره و ما باید زمینه رو به وجود بیاریم و دولت من حتما این کار رو به طور جدی پیگیری خواهد.
بله انشالله. خیلی متشکرم جناب همتی. شماره دیگری رو بفرمایید تا سوال مربوطه رو بشنویم.
11.
بله.
سلام نامزد محترم، من بازاری مدت هاست فقط جنس ایرانی میفروشم اما هیچ فرقی با همکارم که داره جنس خارجی میفروشه ندارم. سوال من اینه که چرا دولت نمیاد با اتخاذ یه تصمیماتی مثل کاهش مالیات برای بازاری ها که فقط جنس ایرانی میفروشن، عملا از ما که به اندازه خودمون داریم تلاش میکنیم از کارهای ایرانی حمایت کنیم، به ما کمک کنه با این کارش و هیچ حرقی نمیذاره بین ما که فقط جنس ایرانی میفروشیم و همکاری که جنس خارجی میفروشه. متشکرم.
بله دوست عزیز، اون نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید.
حمایت از تولید داخلی.
اصلا اول من برم یه مقدار جلوتر صحبت کنم، بحث واردات اصلا.
بله.
اصلا ما به طور جد باید روی تولید داخل و تولید ملی متمرکز بشیم و بالاخره به نتیجه برسونیم. اینکه واردات بیاد و در صحنه رقابت قرار بگیره با تولید داخلی ما و تولید داخلی ما هم در صحنه نابرابر رقابت با خارجی، یعنی هم بحث مالیاتش، بیمهش، مشکلات دیگه ای که داره، این اگر ادامه پیدا بکنه تولید داخلی شکل نمیگیره.
بله.
ببینید سه تا عامل در تولید داخلی نقش داره. یکی نرخ ارزه، یکی بحث قاچاقه و یکی هم بحث مالیات و در واقع عوارضی که از تولید داخلی ما میگیریم.
حالا هزینه بیمه احتمالاً،
منظورم همه ایناست دیگه، بیمه و بقیه. ببینید اولا راجع به قاچاق، حالا من انشالله اگه ادامه بحثتون باشه یه مقدار بیشتر، چون اینجا فرصتش نیست زیاد صحبت نمی‌کنم. وقتی این اتفاق میفته یا نرخ از نرخی باشه که در واقع خروج سرمایه و واردات رو جذاب